الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما را و خودم را نه این درست نیست نه کارش چی نیست بیدن یا برش که اونجوری بذارید اگر بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد. در ایام آخر ماه سفر هستیم، هم رحلت رسول گرامی خدا، هم شهادت امام حسن مجتبی و هم شهادت امام رضا، و مناسبت‌های متعددی هست. اونچه که من برای این خطبه در نظر گرفتم که در محضر شما نمازگزاران معزز و مکرم عرض بکنم، چند جمله ای پیرامون حضرت امام حسن و صلح امام حسن هست. همانطور که اطلاع دارید، روایتی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام و علیه نقل شده است که حضرت فرمودند ان الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. حضرت فرمودند که حسن و حسین امام شما هستند، چه قیام بکنند چه قیام نکنند. در تاریخ هم از شیعه و هم از سنی روایات فراوانی در فضیلت امام حسن و امام حسین نقل شده و این دیگه در حد تواتر و قطعی است که رسول خدا و پیامبر گرامی اسلام توجه خاصی به این دو فرزندشون و سبتشون داشتن، امام حسن و امام حسین. و در این روایتی هم که نقل شده، حضرت فرمودند که این دو امام شما هستند، چه قیام بکنند چه قیام نکنند. در بین ما اینطور مشهور است که امام حسن صلح کرد و امام حسین قیام کرد. البته اگر یک کمی دقیق تر بشیم میفهمیم که هم امام حسن در زندگیش قیام و انقلاب بود و جنگ بود، هم صلح و همینطور در زمان امام حسین هم قیام وجود داشت و صلح وجود داشت، منتها از نظر زمانی قبل و بعدش فرق میکنه. به عبارت دیگه امام حسن در دوره امامتشون یک مقطع اول چند روز و مدت کوتاه ابتدای امامتشون قیام کردند، لشکر بسیج کردند و بر ضد معاویه جنگ به پا کردند، اما یک مقطع کوتاهی بود و بعد از آن امام حسن به دلایلی که بعد خواهم گفت صلح کردند با معاویه. امام حسن اولش قیام بود، بعد صلح و مصالحه بود. زندگی دوره امامت امام حسین هم به دو قسمت تقسیم میشه، منتها از نظر زمانی برعکس. امام حسین سلام الله علیه 10 سال از دوره امامتشون همزمان با حکومت معاویه بود و در این دوره امام حسین همون صلح امام حسن را استمرار دادند، همون پیمانی که بسته شده بود و همون حالت مصالحه‌ای که در زمان امام حسن سلام الله علیه منعقد شده بود. علی رغم تخلف معاویه از صلح‌نامه امام حسین قیام نکردند. 10 سال از دوره امامت امام حسین در حالت صلح و عدم قیام بود. بخشی کوتاهی از پایان دوره امامت امام حسین یعنی دوره یزید، همون چند ماه 6-7 ماه، اونم دوره قیام امام حسین بود که امام حسین بر ضد حکومت دستگاه بنی امیه قیام کردند. بنابراین امام حسن و امام حسین هر دو هم جنگ دارند هم صلح. اینطور نیست که صلح برای امام حسن باشه و جنگ و قیام برای امام حسین، نه. امام حسن دوره اول امامتشون بعد از شهادت امام امیرالمومنین سلام الله علیه، ایشون مردم در کوفه با امام حسن بیعت کردند. بر اساس اون بیعت امام حسن لشکری تجهیز کرد و جنگ بر ضد معاویه رو شروع کرد. این دوره قیامشون بود، منتها به دلایلی که بعد خواهم گفت وقتی که حضرت دیدن این جنگ به یک پایان خوبی نمیرسد و بی نتیجه است صلح کردند. امام حسن اول قیام کرد بعد صلح. امام حسین هم هر دویش رو داشت، منتها برعکس بود. امام حسین اول در طول 10 سال در حالت صلح و عدم قیام و عدم جنگ قرار داشت و بعد از مرگ معاویه امام حسین سلام الله علیه بر ضد دستگاه یزید قیام کرد. پس ان الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، اینا چه قیام بکنن چه قعود بکنن امامن، و هر دو امام هم در زمان خودشون هم قیام داشتن هم قعود و صلح و متارکه جنگ داشتن. این یک نکته است و حضرت رسول هم صلوات الله و سلام علیه اشاره به همین شاید داشتن که قاما او قعدا، یعنی هر یک از اینها هم قیام دارن هم صلح، در هر حال هم کار اونها درسته. هم امام حسن قیام داشت و سپس صلح و هر دویش هم درست بود، و هم امام حسین صلح داشت 10 سال و بعد هم قیام بر ضد یزید و هر دویش هم درست بود. بنابراین پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه با این جمله شون میخوان بفرمان که این دو شخصیت حجت خدا برای شما هستند و پیروی از اینها و اقتدای به اینها مایه نجات و سعادت شماست. شما دنبال اونها حرکت بکنید، رهبری اونها رهبری تضمین شده است. چه قیام بکنن چه صلح بکنن، و هر دو بزرگوار هم قیام داشتن و هم صلح، همونطور که توضیح دادم. اینطور نیست که امام حسن فقط زندگیشون صلح باشه و امام حسین فقط جنگ و قیام، نه، در هر دو هم صلح هم قیام هر دو بود. منتها نکته ای که حالا من بیشتر بحثم در خطبه اول پیرامون امام حسن و صلح امام حسن میخوام عرض بکنم، این یه نکته بود، این روایتی که از رسول خدا بود و اینکه زندگی هر دو قسمت داشت، جنگ و صلح. و ضمن همین نکته روشن شد که، و تاریخ هم این را نقل کرده، که امام حسن به مجرد اینکه پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن و مردم در کوفه با امام حسن بیعت کردند، بنای امام حسن و قرار امام حسن برای یک جنگ و کارزار با معاویه بود، یعنی برای ادامه همون جنگ که پدر بزرگوارشون آغاز کرده بود، قرار امام حسن بر همین بود. تاریخ اینجور نقل کرده که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، همونطور که میدانید، در ماه مبارک رمضان در شب 19 ماه مبارک ضربت خوردن و 21 هم به شهادت رسیدن. دو سه چیز در تاریخ مسلمه. یکی این که امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از جنگ صفین نهروانی ها و خوارج را سرکوب کرد و حضرت تصمیم داشتن بعد از شکست دادن به خوارج و اصحاب نهروان، ماه مبارک رمضان را در کوفه اقامت داشته باشند، و قرار حضرت این بود که ماه مبارک که تمام می شود، در پایان ماه مبارک و بلا فاصله بعد از پایان ماه مبارک و ماه روزه و صیام، به جنگ مجدد معاویه بروند. این تصمیم امام امیرالمومنین بود. نهروانی ها را قبل از ماه مبارک در یک جنگی شکست داده بود، اونها را سرکوب کرد، امیرالمومنین در اون جنگ پیروز شد و برگشت به کوفه، و در کوفه قرار بود ماه مبارک را اقامت بکنند، لشکر را آماده کرده بود، تجهیز و ترغیب کرده بود لشکر را برای اینکه بعد از ماه مبارک به جنگ برند. در همین ایام ماه مبارکه که نقشه شیطانی خوارج به توسط ابن ملجم عملی شد، امیرالمومنین به شهادت رسیدن، و بلافاصله باز اینم در تاریخ آمده که همون روز شهادت امیرالمومنین، مردم در کوفه با امام حسن سلام الله علیه بیعت کردند. امام حسن هم قرارشون بر ادامه همون مبارزه و جنگ با معاویه بود. حضرت مردم با او بیعت کردن، حضرت خطبه های خوند، تحریص و تشجیع بر جنگ و ضرورت ادامه کارزار با معاویه و قلع و قمع ماده فساد و انحراف در عالم اسلام، یعنی معاویه، داشتند. و بنابر این بود که همون راه ادامه اون مبارزه بعد از ماه مبارک استمرار پیدا بکنه. مردم هم بیعت کردن، حضرت هم لشکر را بسیج کرد، خطبه هایی در همون بعد از شهادت امام امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت خوندن، برنامه ریزی هایی کردن، اصحابشون را مجهز کردن و سازماندهی کردن برای اینکه اون مسیر جنگ با معاویه که قرار پدر بزرگوارشون بود که بعد از ماه مبارک در سال 40 هجری قمری ادامه پیدا بکنه، اون را استمرار بدن. این تا اینجا در تاریخ نقش شده. اما اونچه که در اون هیچ تردیدی نیست این است که بعد از شهادت امام امیرالمومنین و کارگر افتادن نقشه خوارج در به شهادت رساندن امیرالمومنین، از یک طرف معاویه احساس یک شادمانی و سرور و نشاط در کار پیدا کرد، معاویه روحیه گرفت، برای اینکه اون اسوانه بزرگی که بر ضد معاویه قد برافراشته بود و تصمیم بر قلع و قمع اون ماده فساد داشت، اون اسوانه فرو ریخت، یعنی امیرالمومنین. این برای معاویه خیلی مایه خوشحالی بود و از همین جهته که معاویه و سپاه شام رویه پیدا کردند. دقیقا در نقطه مقابلش در کوفه غالبا مردم روحیه باخته بودند. غالبا مردم روحیه باخته بودند. برای اینکه امیرالمومنین به شهادت رسید، بعد چند جنگ را اینها پشت سر گذاشته بودند. اون سستی ها، کجی ها و انحراف هایی که در مردم کوفه حالت نهفته داشت، با شهادت رسیدن امیرالمومنین اینها رو آمد، اینها بروز پیدا کرد، ظهور پیدا کرد. و علارغم اینکه امام حسن با کمال قاطعیت و صلابت بلافاصله بعد از شهادت پدرشون اعلام بسیج عمومی کردند، لشکر تجهیز کردند، فرماندهان تعیین کردند و اردوگاه جنگی را مقرر کردند در کنار کوفه برای اینکه مردم اونجا جمع بشن، ساز و برگ نظامی اونجا تجهیز بشه، امکانات جنگی اونجا فراهم بشه و ساماندهی رزم اونجا تکمیل بشه و از اون اردوگاه بیرون کوفه مردم به سمت شام حرکت بکنن. از این طرف امام حسن این حرکت ها و برنامه ریزی ها رو شروع کرد، ولی با یک روحیه بسیار پایین و ضعفی که در مردم کوفه بود. از اون طرف روحیه مردم شام قوی شده بود با شهادت امیرالمؤمنین. معاویه هم از شام بیرون آمد به عزم و با تصمیم بر جنگ با مردم کوفه. حالا این دو لشکر آماده شده، اما دو لشکری که یکی بر باطل است اما بسیار قوی و با روحیه، و لشکری که بر حق است اما دارای روحیه ضعیف، دلهای سست ایمان و گامهای نااستوار مردم کوفه. امام حسن با این مردم میخواد جنگ رو ادامه بده. روشنه که این مسیر نمیتونه ادامه پیدا بکنه. در تاریخ نقل شده که من این را عرض شود که در تاریخ خوندم، حالا نمیدونم اینجا باشه نباشه، عرض شود که این در تاریخ آمده که حضرت امام حسن هم مردم روحیه ضعیفی داشتن، هم فرماندهانی که امام حسن به اونها میخواست اعتماد بکنه اونها آدم های سست ایمانی شده بودن، و بعضی از فرماندهانی که توقع نمیرفت از اونها که فرار بکنن و تسلیم معاویه بشن، اینها فرار کردن. بنابراین علارغمی که حضرت تصمیم به ادامه جنگ داشت، علارغمی که اردوگاهی تعیین کرده بود برای اینکه مردم در اونجا مجتمع بشوند، علارغم همه این آمادگی ها و عزم امام حسن، این سپاه یک سپاه سست عنصر، ضعیف الایمان و بی اراده‌ای بود که در دست امام حسن بود، با فرماندهانی که بسیاریشون را معاویه با اعزام جاسوس ها، با شایعه پراکنی اینها را یا خریده بود یا ترسانده بود. این وضعی بود که پدیدار شد. در این اوضاع و احوال امام حسن راهی جز صلح نیافت و مجبور شد که تن به یک صلح بده و یک تفاهم نامه و قرارداد صلح را امضا بکنه. اینجا من برای اینکه به این سوال در واقع پاسخ بدیم که چطور شد که امام حسن در برابر معاویه‌ای که بنای امیرالمؤمنین بر این بود که او را سرکوب بکنه، به حضرت امیر جان خودش را بر سر مقابله و معارضه با معاویه قرار داد و اصلا پیدایش خوارج هم در جنگ صفین بود، محور تضاد عالم اسلام در برخورد علی و معاویه بود و تصمیم امیرالمؤمنین هم بر سرکوبی معاویه بود و تا مرز پیروزی هم امیرالمؤمنین پیشرفت پیدا کرد، اما دلائل و عللی که عمده خوارج بودن جلوی این پیروزی رو گرفت. خب امام حسن هم قرارش بر همین بود که همون راه رو ادامه بده. اولین خطبه هایی که امام حسن سلام الله علیه بعد از شهادت پدرشون و در جمع کثیر مردم کوفه القاء کردن اعلام تصمیم بر ادامه جنگ بود. چی شد که علارغم اون سابقه امیرالمومنین در ضدیت با معاویه، علارغم اعلام مواضع صریح امام حسن و تأکیدات صریح امام حسن بر اینکه جنگ با معاویه ادامه پیدا خواهد کرد، چنین قضیه اتفاق نیفتاد و این جنگ به صلح مبدل شد. خب در پاسخ به این سوال ما نکاتی مطرح هست که اگر کسی براش این سوال مطرح بشه میشه به نکاتی اشاره کرد تا قضیه روشن بشه که حرکت امام حسن یک حرکت سنجیده و بر اساس موازین درست بود. البته ما گاهی هست که به قضیه صلح امام حسن و تفاهم امام حسن با معاویه با نگاه عصمت امام حسن و امامت ایشون بحث میکنیم. اگر اینجور فکر بکنیم که بحثی نداره، برای اینکه ما به عصمت امام حسن و به مواضع حق امام حسن از طریق امامت ایشون اعتقاد داریم، این بحثی در این نیست. اما اگر بخوایم روی یک روال طبیعی تا اندازه این حرکت امام حسن را توضیح بدیم، لازمه که به این نکات من در اینجا اشاره بکنم. اولین نکته‌ای که شما باید بهش توجه داشته باشید در پاسخ به این سوال با مقدماتی که عرض کردم اینه که صلح و جنگ هیچ کدام ارزش مطلق نیست. این از نظر فکری و اعتقادی یه قاعده ایست که باید بهش توجه داشت. از نگاه اسلام صلح و جنگ هیچ کدام یک ارزش مطلق نیست و ارزش بودن صلح و جنگ تابع این است که این صلح و جنگ در چه راهی و چه مسیری ازش استفاده بشه. اگر نگوییم که صلح یک نوع تقدم داره، حداقلش این است که اینها وسائل، ابزارها و مقدماتی هستن برای یک هدف. اون چه که در اسلام اهمیت داره اون هدف بزرگ الهی است. اون هدف الهی اصل و محور و کانون تفکر اسلامی است. برای وصول به اون اهداف بزرگ گاهی جنگ مفیده، گاهی صلح مفیده. این نکته است که تا حدی هم روشنه. من راجع به این خیلی نمیخوام سخن بگویم. همین اندازه شما وقتی که به سیره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله مراجعه کنید، خواهید دید که در زندگی امام حضرت رسول و پیامبر گرامی اسلام هم ما جنگ‌های بزرگ و رزم‌های نمایان را شاهدیم، هم صلح‌ها و انعطاف‌هایی که رسول خدا در مواردی نشون می‌داد. رسول خدا ضمن اینکه در معرکه و در بسیج عمومی و در اعلام کارزار و برپا کردن جنگ‌های بزرگ فوق العاده مهارت داشتند، توانا بودند و در جنگ‌های خطیر و حساس با لطف و عنایت خدا گام‌های بزرگی برداشتند و جنگ‌های بدر و احد و خیبر و حنین و احزاب و امثال اینها همه نشان دهنده این است که وقتی که موعد جنگ فرا می‌رسید رسول خدا با کمان قاطعیت وارد عرصه کارزار می شدن. در این حال در طول تاریخ رسول خدا ما انعطاف، نرمش، صلح و تفاهم حتی با دشمن هم ملاحظه می کنیم. صلح حدیبیه و بسیاری از موارد دیگر در سیره رسول گرامی اسلام ثبت و ضبط شده در تاریخ معتبر که حضرت ضمن اینکه قهر و خشم و جنگ و رزم برمی افروختن در برابر دشمنان اسلام، در جایی هم که لازم بود نرمش نشان میداد، مصالحه میکرد، انعطاف نشان میداد. اما هم اون رزم، هم این نرمش، هم اون جهاد، هم این صلح، هر دو تاکتیک و روش هایی بودن برای رسیدن به اون مقصد. رسول خدا یک هدف بزرگ رو تعقیب میکرد و اون هدف بزرگ تحقق اسلام، بسط و نشر و گسترش ایمان در میان جامعه و هدایت خلق خدا بود. این نشر و بسط اسلام و هدایت و راهنمایی خلق خدا اگر موانع در برابرش نبود، قلب‌های مشتاق اون رو میپذیرفت و بنابراین نیاز به جنگ و جهاد و درگیری نبود. اما چون گاهی هم موانع در برابر این مصلحت عالی و هدف بزرگ پیدا میشد، حضرت جنگ رو هم تجویز میکرد. اما هم جنگ هم صلح برای یک هدف، نمیشه گفت جنگ مطلقه یا صلح مطلقه، این خوب کامله یا اون خوب کامله. مهم این بود که این حرکتها و شیوه ها و رفتارها در جهت اون مصلحت عالی و اون آرمان بزرگ الهی قرار بگیره. این قاعده جنگ و صلح در اسلامه. اسلام اولا طرفدار صلح، آرامش، امنیت، اما در این حال جایی که اون هدف بزرگ الهی نیازمند جانفشانی، نیازمند ایثار، گذشت، وارد شدن در کارزارهای سخت و دشوار باشه، البته اسلام جنگ رو تجویز میکنه و اون رو قبول میکنه و سیره رسول خدا همین قانون رو نشون میده. بنابراین از نگاه اسلام جنگ و صلح هر دو میتوانند خوب باشند، میتوانند بد باشند. مهم اینه که در چه راهی و برای چه هدفی به کار گرفته بشه. این یک نکته است. نکته دومی که باید اینجا در نظر داشت، همه عرایض من پاسخ به اون سوال است، این است که چرا امام حسن صلح کرد. نکته دوم این است که ائمه طاهرین ما و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، از امام امیرالمؤمنین تا ائمه طاهرین بعدی، همه دو تا هدف رو تعقیب می‌کردند. یکی هدف بقای اسلام به طور عام و کلی بود و یکی هم بقای اون جریان حق اطرت و خاندان پیامبر بود، یعنی جریان امامت، جریان ولایت به عنوان جریان حق و اون جریانی که مورد تأیید رسول خدا بود، حرص بر حفظ این جریان داشتند. ضمن اینکه اون مساله کلی عالم اسلام را هم در نظر می گرفتن، همه حرکت های ائمه طاهرین ما، همه اقدام ها و تلاش ها و کوشش های ائمه طاهرین بر این است که جریان امامت و ولایت و مسیر هدایت امت و مشعل فروزان اطرت رسول خدا به عنوان یک راه حق، به عنوان مسیری که رسول خدا مردم را به اون توصیه کرد، این راه باقی بمونه، این مشعل از بین نره، خاموش نشه و هرچه بیشتر پیروان بیشتری پیدا بکنه. اما نه به اون اندازه که با کل مصالح کلی اسلام، ولو حالا کامل هم نیست، ائمه ما مقابله بکنن. این جریان و خطی است که ائمه اون رو تعقیب میکنن. بنابراین صلح امام حسن و جنگ امام حسن، صلح امام حسین در 10 سال حکومت معاویه و قیام ابا عبدالله الحسین، جریان دوره امام سجاد، جریان وسیع فرهنگی که امام باقر و امام صادق در مکه و در مدینه و کوفه و شهرهای جهان اسلام شروع کردند و حرکت ولایت عهدی امام رضا و سایر اقدامهایی که ائمه انجام دادند، اینا چهره‌های متفاوته. امام حسن هم جنگ داشت هم صلح، امام حسین هم صلح داشت هم جنگ، امام سجاد به گونه دیگر، امام باقر و امام صادق به نحو دیگری، امام رضا به نحو دیگری، اینا همه شکل‌ها متفاوته. جنگ است و صلح، زندان است و تبعید، آزاد بودن است و در اسارت بودن، سختی و آرامش، همه اینها در زندگی ائمه دیده میشه. ولی همه اینها چهره‌های متفاوت، اما روح اینها یک چیزه و اون اینه که اسلام حفظ بشه و جریان ولایت و امامت به عنوان وصیت رسول خدا، این از بین نره. این اون هدف بزرگیه که ائمه اون رو تعقیب میکنن. امام حسن ابتدا تصمیم بر ادامه راه پدر بزرگوارشون داشتن، اعلام جنگ کردن، اردوگاه در بیرون کوفه زدن، فرماندهان خودشون را ساماندهی کردن، اما وقتی که دیدن این جنگ به سرانجام خوشی نخواهد رسید، از اون طرف هم کشته شدن مظلومان هم اونطور که در زمان امام حسین جواب میداد در اون زمان جواب نمیداد، راه اون چیزی که امام حسن بر اساس اون مشی کردن این بود که جنگ و صلح برای یک هدفه، مهم اون هدفه. بعد هم وقتی که محاسبه بکنیم در زمان امام حسن خواهیم دید که جنگ به یک سرانجام مرضی گراییده بود. از طرف دیگه در درون جامعه کوفه عوامل مزدور معاویه شایعه پراکنی میکردن، پول و تهدید و تطمیع معاویه در کوفه رواج و گسترش پیدا کرده بود. با این روانشناسی مردم کوفه همه میگه اون سخنرانی، اینجا چند تا نقل کردن این رو، در بهار هم آمده، در کتب تاریخی دیگر هم آمده که حضرت وقتی که این سخنرانی رو کردن جمعیت همه فریاد زدن البقیه والحیات، ما میخواییم بمونیم و زنده باشیم، ما اهل جنگ نیستیم. خب دیگه چی میشه کرد؟ بنابراین امام حسن با مقدماتی که عرض کردم، یا باید جنگ رو برگزینه، این گزینه قابل عمل نیست و به سرانجامی نمیرسه، برای اینکه جمعیت فریاد میزنن که ما دیگه اهل جنگ نیستیم. و البته امام حسن میگه که میفرماد در جایی که شما رایی رو انتخاب کردی که بعد ذلتش رو میبینید، جامعه ای که جنگ در راه خدا و مقاومت و ایستادگی در راه خدا رو پشت بکنه، خدا به اون جامعه رو از اون جامعه روی خواهد گردان. مردم کوفه هم به این بلای بزرگ مبتلا و دچار شدن. به هر حال این یک راه بود که با مقدماتی که عرض کردم معلوم بود که این راه به جایی نمیرسید. یک راه هم این بود که حضرت نظیر امام حسین به یک شهادت تن بده. این شهادت هم در اون زمان هیچ نتیجه ای نداشت، برای اینکه معاویه چهره حیله‌گری بود و عرض شود که و کشته شدن امام حسن در اونجا به معنای این بود که تمام شیعیان قلع و قمع بشن، چون این در پایگاه شیعه بود کوفه، همه شیعه و عمده شیعه اونجا تجمع داشتن. حرکت این چنینی هم معناش این بود که تشیع به طور کامل در مقر خودش که کوفه باشه محو و زائل بشه، با شواهد و علائمی که وجود داره. امام حسن سر یک دوراهی بود که سراهی بود که دو تا راه اون بی نتیجه بود. بنابراین وقتی که اون دوراه بی نتیجه بود طبیعی بود که امام حسن اون صلح را برگزینه، علی رغم این که برای حضرت خیلی سخت بود. نزدیکترین اصحاب به امام حسن حتی معاذ الله توهین کردند، پرخاشجویی کردند، بد و ناسزا گفتند، اما امام حسن گاهی یه مقدار توضیح میده، گاهی هم میگه شما، ارجاع میده به مقام عصمت خودش، به تأییدی که رسول خدا از مواضع امام حسن و امام حسین داشتن و فرمودن ان الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، با این اشکال حضرت جواب میده. بنابراین صلح امام حسن مثل جنگ امام حسن و صلح و جنگ امام حسن مثل صلح و جنگ امام حسین سلام الله علیهما در مسیر حفظ جریان ولایت و امامت بود و عمده هدف این بود که هم مصالح کلی اسلام در دنیا رعایت بشه و در این حال جریان تشیع با سربلندی باقی بماند و دچار شکست نشه. این مسیری بود که امام حسن اون رو انتخاب کرد. و البته اون صلح‌نامه هم که شنیده اید صلح‌نامه ای بود که علارغمی که حضرت دیگه هیچ عدد و عده‌ای نداشت، عده و عده‌ای نداشت، همه مردم به سستی گراییده بودن، لشکری نداشت امام حسن، از داخل لشکر از نزدیکترین اصحاب مورد تهاجم قرار گرفت امام حسن، علارغم همه اینها صلح را با یک صلح‌نامه را با یک اقتداری نوشت. چند موردم که معاویه می‌خواست یه مقدار حضرت رو مثلا کوچک بکنه یا امثال اینها، همونجا حضرت در جمع سخنرانی کردن و رسما اعلام کردن که این حرکت ما بر اساس یک اضطرار بود، هرگز به معنای تأیید معاویه یا مهر صحت زدن بر رفتار و حکومت جابرانه معاویه نیست. و در متن صلح‌نامه آمده که من مصالحه کردم با معاویه برای اینکه بر اساس اینکه به کتاب خدا و سنت رسول خدا عمل بکنه، و شرط این صلح‌نامه این است که ابو معاویه ابن ابی سفیان ولایت و حکومت را بعد از خودش به دیگری نسپارد. بعضی از نقل ها داره که حکومت بعد از معاویه برمیگرده به امام حسن، بعضی از نقل ها هم داره که به صورت امر شورایی در بین مسلمین محول میکنه. دو جور نقل در تاریخ آمده. در هر حال و اینکه مردم در کوفه و شیعیان امیرالمؤمنین در کوفه و اقطار عالم در امنیت به سر ببرند، اینها شرط‌های اصلی امام حسن بود که صلح‌نامه یک تسلیم نیست، یک توافقی است از باب اضطرار و ناچاری برای اون هدف بزرگ، گرچه برای امام حسن بسیار هم سخت بود. اون شرایط تاریخی و متن و مفاد این صلح‌نامه را که کنار هم بگذاریم، به خوبی به این نکته می‌رسیم که صلح امام حسن برای یک مصلحت بزرگ بود و قطعاً اگر اون صلح به اون شکل تحقق پیدا نمی‌کرد، ما در تاریخ تشیع مواجه با خسارت‌های بزرگی بودیم. و نکته مهمم اینه که امام حسن و امام حسین یا امام باقر و امام سجاد، اینا فرقی نمی‌کنه، تابع اون هدف بزرگن و تحقق اون آرمان بزرگی هستن که برای اون کوشش می‌کردن. و برای اونها اگر موقع جنگ می‌رسید، امام حسن اهل جنگ بود، امام حسن در صفین خودش از رزماوران بزرگ بود، بعد از شهادت پدرشون اعلام جنگ کرد و مردانه وارد معرکه و کارزار شد. اما وقتی که شرایط اجتماعی که برمیگرده به هجوم دشمن و سستی دوستان و کم ایمانی و ضعف ایمان دوستان، این عوامل موجب این شد که همون مرد شجاع و مقتدر و امام حاضر در صحنه علی رغم میل خودش اون جام زهر را بنوشه. و همینطور امام حسین همون صلح را 10 سال ادامه داد و وقتی که شرایط تغییر پیدا کرد و زمینه برای یک تحول، برای یک حرکت جدید، برای تحکیم مبانی اسلام و تشیع و سرکوب شدن دشمن فراهم شد، به گونه دیگر عمل کرد. و دیگر ائمه هم در جای خودشون به گونه ای دیگر، همه یک نورن، یک هدف را تعقیب میکنن، اما شیوه ها و چهره های گوناگون داره. امیدواریم که خداوند به ما توفیق معرفت ائمه طاهرین و عشق و محبت بیشتر به اونها و پیروی از راه نورانی اونها به همه ما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی وصیه و خلیفته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقه طاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. خصاصت العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عترت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. الا و ان الدنیا قد ولت حظا فلم يبق منها الا سبابه كسبابه الاناء استبها صابها. الا و ان الاخره قد اقبلت ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. مولایمان و پیشوای پارسایمان امیر مؤمنان فرمودند شما را به تقوا و پرهیزکاری توصیه می کنم. آگاه باشید که دنیا پشت کرده است و از دنیا باقی نمانده است جز مقدار کمی که مانند مقدار کمی که در ظرف آب باقی میمونه. دنیا رو به فنا و پایان پذیری است. آگاه باشید که آخرت به سوی شما روی کرده است و به سرعت به سمت شما در حرکت است. هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی دارد. تلاش کنید از فرزندان آخرت باشید. هر یک از شما فرزندان دنیا و آخرت در قیامت با اصل خودشون که دنیا یا آخرت باشد ملحق می شوند. امروز روز عمل و تلاش و کوشش است و فردا روز حساب پس دادن و محاسبه و حسابرسی است. از روزی که عمل در آن امکان پذیر است برای اون روزی که عمل در آن منقطع می شود بهره بگیرید. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق تأسی به اولیای الهی و بهره گیری از سیره و سخن و راه نورانی آنها عنایت بفرماید. رحلت پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت سبط اکبر آن حضرت امام حسن مجتبی و شهادت هشتمین ستاره تابناک ولایت و امامت حضرت امام رضا سلام الله علیه را و صلوات الله و سلام او علیهم اجمعین را به حضور شما محبان اهل بیت و عاشقان عترت پیامبر تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق افزودن بر آشناییمون نسبت به این انوار طیبه و پیشوایان امت عنایت بفرماید. چند نکته را در خطبه دوم به صورت کوتاه به مناسبتی که وجود داره عرض می کنم. یکی ما در این هفته همزمان سال روز لغو قرارداد تنباکوس که با فتوای مهم و سرنوشت ساز و تاریخی میرزای بزرگ شیرازی صادر شد. روز 24 اردیبهشت 1270 روزی است که به دلیل تأثیر یک فتوای دو سطری یک قرارداد ننگین استعماری لغو شد. واقعه تنباکو و قرارداد ننگین استعماری تنباکو در زمان ناصرالدین شاه منعقد شد و به دلیل قراردادی که بسیار استعماری بود و مایه خفت کشور ما و عزت و سرکوبی عزت کشور ما بود، با همتی که مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی اون عالم عظیم الشأن و مرد بزرگ تاریخی دوره اخیر عالم اسلام و با هوشیاری و بصیرتی که علمای تهران داشتن و با بیداری مرحوم میرزای شیرازی فتوای بر ضد این قرارداد ننگین استعماری صادر شد، قراردادی که انگلیسی ها اون را منعقد کرده بودند و در واقع به معنای تاخت و تاز بیرقیب و بیمانع اونها در سرزمین ما و کشور اسلامی ما بود. قراردادی است که متن اون و آثاری که بر اون مترتب میشد در تاریخ آمده. فرصت و مجالی نیست که وارد باز کردن اون قرارداد و آثار و پیامدهای اون بشیم. اونچه که تاریخ اون رو نشون میده و متن قراردادی که در تاریخ ثبت و ضبط شده نشون دهنده این است که اونها با عنوان و با سوژه تنباکو و امتیاز کشت و صادر کردن تنباکو از دولت ایران گرفته بودن، در مقابل این امتیاز مبلغ کمی را به دربار قاجار می دادن و به این بهانه در واقع بخش زیادی از سرزمین کشور ما در معرض تاخت و تاز خارجی ها قرار می گرفت. قراردادیست که برخی از پیامدهاش را همین است که اشاره کردم و جزئیاتش هم در تاریخ آمده. این قرارداد منشأ یک حرکتی از مردم، علما، جامعه و پیگیری خاص سید جمال الدین اسدآبادی قرار گرفت و در اون مقطع زمانی اون مرجع بزرگ تشیع مرحوم میرزای شیرازی با یک فتوای یک سطری خیلی کوتاه علیه این پیمان و قرارداد ننگین استعماری فتوا صادر کرد. این فتوا یک نقطه عطف در تاریخ جهان اسلام و کشور ما شد. حرکت ایران در طول چند قرن اخیر بسیاری از حرکت‌هاش منشأ تحول در نقاط دیگر عالم اسلام بوده و حرکت‌هایی که علما و مردم ایران در مقاطع گوناگون داشتند تأثیرات شگرف و عظیمی روی تاریخ و جامعه بشری داشته. یکی از مهمترین آنها مسئله فتوای ضد قرارداد ننگین تنباکو است. همه مورخین و تحلیلگران این را قبول دارند که این فتوا و بازتاب عظیمی که فتوای میرزای شیرازی بزرگ در جامعه ما داشت منشأ تحولات بزرگی بود. ابتدا دربار شاه و وابستگان به استعمار انگلیس نمیخواستند بپذیرند که یک فتوای یک سطری از یک مرجع بزرگ تقلید میتواند این پیامدهای بزرگ سیاسی را در دنیای اون وقت داشته باشه. این را نمیخواستن بپذیرن. اما کوبندگی این فتوا، ایمان مردم و پایبندی مردم به فتوای مرجع تقلیدشون چنان لرزه بر ارکان این قرارداد ننگین وارد کرد و چنان ضربه ای به استعمار پیر انگلیس وارد کرد که تا مدتها تحت تأثیر کوبندگی این فتوا بودن. تو سالهای بعد حرکتها و برخوردهای و تلقی انگلیس و دستگاه حکومت انگلیس از این فتوا منتشر شده. بسیاری از اسناد اون قصه خود انگلیسی ها در دهه‌های بعد و سالها بعد منتشر کردن. اونا به خوبی این رو نشون میده که اولا باور نمی کردن و بعد تسلیم شدن و فهمیدن که فتوا، دین و معنویت چه برد و تأثیری میتواند داشته باشه. در هر حال اون فتوای تنباکو که با حرکت پشت صحنه سید جمال الدین اسدآبادی بود و با فتوای ظاهری و رسمی مرحوم شیرازی بود و با مقاومت علما در تهران و شهرهای دیگه بود و با فداکاری و ایثار مردم در سراسر کشور بود، یک قرارداد ننگین استعماری رو پاره کرد. بند اسارتی که اونها آماده کرده بودند برای این کشور اون را از بین برد و مردم فهمیدند که با یک دستی، با وحدت، با تقید به موازین ایمانی می شود کارهای بزرگ کرد و دشمنم البته همینطور یک هوشیاری پیدا کرد. بسیاری از کسانی که مشروطه را تحلیل می کنند، حادثه مشروطه و بسیاری از وقایع و اتفاقاتی که در ایران بعد از اون تاریخ اتفاق افتاده که اون در 1270 بود، 70 شمسی بود، که خب بیش از یک قرن از اون حادثه میگذره و عرض شود که اون واقعه روی مشروطه، روی وقایع و حوادثی در کشورهای دیگری مثل مصر، عراق و خیلی از کشورها اثرگذار بود. دقیقا همونطور که انقلاب ما یک انقلابی بود که روی بسیاری از وقایع و حوادث در دنیا اثر گذاشت، واقعه تنباکو هم همینطور بود. در هر حال سال روز اون لغو امتیاز تنباکو با فتوای میرزای شیرازی است. اون چه که درسی که ما از اون میتونیم بگیریم اینه که اگر ما دارای روح ایمانی و معنوی باشیم و شرایط زمان رو درست بشناسیم و علمای ما هم شرایط و حقایق زمان رو بشناسن و ملت و علما و مردم با هم باشن و مصالح کشور را در نظر بگیرن، میتونه یک فتوای از یک عالم این قراردادی به این عظمت رو از بین ببره و در برابر انگلیس کشور کوچکی بایستن و به پیروزی هم برسن. الان هم قطعا اون الگو امروز هم وجود داره. امروز هم اگر جوان ما، تحصیل کرده ما، روحانی ما، قشرهای مختلف ما از این بصیرت کافی برخوردار باشن و اهمیت و نقش دین و اخلاق و معنویت را ازش صیانت بکنن و حفظ بکنن، در دوره ما هم همون نقش رو میشود بهش امید بست و پیشرفت کشور رو میشه در سایه این وحدت و انسجام تحقق بخشید. این یک نکته است. نکته بعد هم که من کوتاه عرض بکنم، روز جهانی خانواده داریم و با اینکه روز خانواده را به عنوان یه روز جهانی است که در هفته آینده هست، عرض شود که و اختصاص به کشور ما نداره، نشون دهنده یک مطلبی است که گاهی دیگه هم اینجا بهش اشاره کردم. این را گاهی عرض کردم که در یکی از خطرهایی که دنیا و غرب برای خودش در قرن 21 احساس میکنه فروپاشی خانواده است. این چیزیست که قبل از اینکه ما از اون نگران باشیم، دنیای غرب با همه وجود خودش احساس نگرانی میکنه از فروپاشی ارکان خانواده، تزلزل در نظام خانواده و ضربه های بزرگی که از نظر معنوی، عاطفی و اخلاقی به جامعهشون وارد میشه و پدیدار شدن نسلی از فرزندانی که پشتوانه خانواده را ندارن، پشتوانه پدر و مادر مهربان ندارن، زمینه خانواده سالم در اونها وجود نداره. این خطری است که غرب احساس میکنه و همونطور که میدانیم در کشور ما همین خطر قابل تحقق و قابل تأمل هست. ما متاسفانه تو آخرین آمار و ارقامی که منتشر شده در سال 80 نسبت به سال 79 14% آمار طلاق افزایش پیدا کرده. این رقم بالایی است. 14% آمار طلاق افزایش پیدا کرده. حتی در استان یزد که استانی است که ارکان خانواده در اون استوار و قوی است، متاسفانه نه با این درصد، با درصد کمتری ما شاهد رشد طلاق هستیم. و همینطور آمار و ارقام هایی که رشد اختلافات خانوادگی رو نشون میده و ناهنجاری های درون نظام خانواده رو نشون میده. این هم در سطح کشور ما داریم، هم در سطح استان و تا حدی هم ما در شهر خودمون داریم. این آمار و ارقام افزایش طلاق، افزایش اختلافات خانوادگی که به تبع اونها افزایش انحراف ها و کجی ها و اعوجاج های اجتماعی و فساد های اجتماعی است، اینا زنگ های خطری است که به صدا در آمده. و اگر ما و خانواده های ما و خود شما و نسل جوان ما و خانواده های جوان ما به خصوص به جایگاه و منزلت بزرگ خانواده، رعایت اخلاق خانوادگی، مهار کردن ناهنجاری های خانوادگی توجه نکنند، اگر به اخلاق خانواده که محور سلامت خانواده است ما بی اعتنایی بکنیم، باید شاهد چیزهای بیشتری هم باشیم. البته در این زمینه مسئله بیکاری و مسائل اقتصادی هم تأثیرگذار هست، اما یک ملت میتواند با عزمش، با صلابتش، با رعایت اخلاق، با ایمان و استواری خودش جلوی فروپاشی اخلاق و هنجارهای اجتماعی و نظام مهم خانواده رو بگیره. نظام خانوادگی مهمترین نظام هاست از نظر اسلام، مهمترین بنا و ساختار نظام اجتماعی در اسلام ساختار خانواده است. ساختار خانواده قبل از هر چیز با اخلاق، با مهربانی، با گذشت، با ایثار محفوظ میمونه و ما اگر این پایه رو درست ازش حفاظت بکنیم، جلوی ناهنجاری های دیگه هم رو میتونیم بگیریم. این یک حرف نیست، یک تحلیل نیست، یک زنگ خطری است که تو شهر ما هم به صدا در آمده. مسائل خانوادگی هم معلول عللی است که باید اون رو کنترل کرد و در این حال اگر ما به مسائل خانوادگی توجه نکنیم، دنبال مسائل ناهنجاری های خانوادگی و بیتوجهی به ازدواج به صورت سالم و درست و حفظ موازین خانواده، منشأ افزایش طلاق، افزایش فرزندانی که عقده دارن، کمبود مهر و محبت دارن، افزایش فسادهای اجتماعی و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی میشه. این مسئله رو باید واقعا ما بهش اهمیت بدیم. عرض کردم تو دنیا هم این مقوله مهمیه، اما ما با توجه به فرهنگ غنی خودمون و میراث گرانبهای دینی و اخلاقی و معنوی باید توانایی بر کنترل ناهنجاری‌های خانوادگی داشته باشیم. انشاءالله خداوند ما را در عمل به وظایفمون و در رعایت اون موازین نورانی اسلام مؤید و موفق بدارد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا قلوب ما را به انوار ایمان منور بفرما، گام های ما را در راه خودت استوار بدار، آسیب ها و خطرات مادی و معنوی را از جامعه ما و از نسل جوان ما دور بدار، ما را در همه عرصه ها سربلند و پیروز و موفق بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات، شهدای والا مقام ما، روح بلند امام را و ذوی الحقوق ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر آقایمان، مولایمان و امام غایب از انظارمان حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.
قد قامت السلام.